أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة قدسي ملكوتي حضرت فاطمة زهرا صديقة كبرى صلوات عناد بفرمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم در مورد شهدا می‌فهمد که در دو جا این معنا رو ذکر فرموده: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر کسی که میمیره طبیعتا حیاتش توسعه پیدا میکنه، با مرگ دایره حیات تنگ نمیشه، با مرگ دایره حیات گسترده میشه. حیات در هر عالمی متناسب با اون عالمه. حیات ما که الان تو عالم مادی هستیم به اندازه عالم ماده گستردگی داره، نه به اندازه کلا، یعنی متناسب با عالم ماده. اون وقت اگر کسی تنگنای عالم ماده، زمان، مکان، محدودیت‌های مادی ازش گرفته شد، اون وقت حیاتش گسترده میشه. مرگ چیزی نیست جز اینکه تنگنای عالم مادی از ما گرفته میشه، ما را از فضای تنگ و ضیق به فضای با سعه بیشتر منتقل میکنن. مرگ انتقال دیگه، انتقال از محدودیت به عالمی با محدودیت کمتر. همونطور که ما وقتی که در شکم مادر بودیم در یک عالم خیلی محدودی وجود داشتیم و حضور داشتیم و زندگی میکردیم، حیات جنینی، اون وقت وقتی که از حیات جنینی منتقل شدیم مردیم به محدودیت و تنگنای عالم جنینی که ادراکاتمون خیلی خیلی محدود بود و تحرکاتمون هم خیلی خیلی محدود بود، نه لذت‌های چندانی داشتیم، نه رنج‌های چندانی، نه حرکت‌های چندانی برای دفع رنج و جلب لذت. اون وقت از اون محدودیت خارج شدیم به عالمی با وسعت بیشتر که ادراکات وسیع‌تری پیدا کردیم و عزم‌ها و حرکت‌های وسیع‌تر. این همین معنا از این عالم که منتقل بشیم اسمش میشه مرگ. حقیقتش برداشتن محدودیته، محدودیت‌های عالم ماده برداشته میشه. همونطور که اونجا ما تو عالم جنینی اصلا نمیفهمیدیم رنج مثلا فراق چیه، رنج مثلا سیلی چیه، رنج مثلا دلدرد چیه، نداشتیم دیگه اینا رو، چون ادراکش رو نداشتیم. از اون و لذت هاش هم احساس نمی، لذت مثلا گردش، لذت مثلا فرض کنید که خوندن یک کتاب، رمان، شعر، داستان، لذت های خیالی یا لذت های حسی، دیدن مناظر زیبا، مثلا بویدن بوهای خوش، مزه های مثلا خوشتم، امثال اینها رو نداشتیم. باید اون محدودیت ها برداشته، اگر ما با همون ویژگی های عالم جنینی که حواسمون فعال نشده به دنیا هم می آمدیم، نمیتونستیم از دنیا بهره بگیریم. توجه فرمودین، همونطور که جنین وقتی که هنوز نارسه به دنیا بیاد اصلا میمیره، این طبیعیه. ما هم اگه نارس از این دنیا بریم تو اون عالم بعدی اصلا نمیتونیم ادراک کنیم. اون وقت محدودی میخواد رنجها و لذتهای شدیدتری رو انسان درک کنه که اینجا نمیتونست اصلا درکشو بکنه. باید پس محدودیت ها که میخواد برداشته بشه، در نفسش هم اتفاقاتی بیفته تا منتقل بشه به یک عالم ادراک وسیع تر. این همون تولد از عالم به برزخ که مثل تولد از جنین بود به این دنیا، یک تولد دیگه هم داریم که از برزخ است به قیامت در آخرین مرگ ما، که اون آخرین مرگ و انتقاله. بعد قرآن به لطافت میفهمد که نمیفهمد مرگ شما را میبلعد، میفهمد شما مرگ را میخورید. کل نفس ذائقه الموت، نه الموت یذوقکم، موت یذوق الانفس نیست که مرگ انسانها را بچشد یا بخورد یا ببلعد، در کام خود فرو ببرد. انسان است که مرگ را میخورد، میچشد. بعد وقتی که میچشد اون باید باقی باشه تا بچشه، این اولا. ثانیاً مرگ رو در خودش هضم میکنه، این انتقال میشه متصف برای اون، صفتش میشه دیگه. خب به هر صورت بنابراین همه این حیات رو دارن و حیات بعدی که هست وسیع تر میشه. پس هیچ کس اموات نیست، همه زندن، زنده تر میشن. اما خداوند راجب شهداست که میفهمد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، با اینکه هیچ کسی که مرد، چه به قتل چه به موت غیر قتل، میت نیست، حیه، بلکه حیاتش گسترش پیدا کرد، حیاتش شدیدتر شد. مرگ را چشید اون مذوق، ذوب و حل در ذائق میشه، ذائق میماند، مذوق منهدم میشه، یعنی مرگ منهدم میشه بعد از اینکه انسان چشید. نفس که مرگ را چشید، مرگ درش چی میشه؟ ذوب میشه، هضم میشه، حل میشه. با این توجه پس این مسئله که میفهمد انسانهای شهید حی هستن، باید یک حقیقت خاصی رو از حیات در نظر داشته باشه، و الا این اختصاص به شهید نداره، هر کس میمیرد حیاتش شدیدتر میشه. شبیه این رو در شاید سطح بالاتری برای انبیا ذکر فرموده خداوند که بفهمد و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیاً، یا و سلام و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خب معلومه کسی که مبعوث می شود چیه؟ حیه که مبعوث میشه. بعضی از مفسرین در این که این حیان اینجا چه پیامی داره گفتن این در حقیقت حالا از باب فنی گفتن مفعول مطلق است، مثل این که ابعث و بعثن احیا حیان، زنده می شوم زنده شدن، در حالی که خب این اصل ادبی خلاف این حرفه. حرف رائجی که در تفاسیر هست همینه. مطلب دیگه ای رو اشاره می فهمد آیه، شاید البته، و اون این که اونی که حیاتش حیات خاصیه، بعثش هم بعث همراه با یک حیات خاص و آثار ویژه است. اینو واردش نشیم، توضیح زیاد داره. به هر صورت شهدا و ائمه شهدا که انبیا و اولیا باشن، اینا حیات خاصی دارن، یعنی وقتی که میمیرن و در عالم دیگه میرن حی هستن. حالا این حی چه نکاتی داره؟ یکیشو عرض کنم و اون این که معمولا اموات دستشون از این عالم کوتاه میشه دیگه و محتاجن که دیگران بهشون خیری برسونن. اونا معمولا نمیتونن جز این که دعا کنن به درگاه پروردگار که راه دعا همیشه بازه و برای همه بازه، دستشون از این که در عالم دنیا دیگه تصرف کنن بسته است. شاید آیه یکی از سطوح اشاراتش به این حقیقت باشه که شهدا و انبیا و اولیا مثل بقیه اموات نیستن که وقتی که منتقل شدن در اونجا حیاتی داشته باشن دیگه اینجا اعمال اراده نتونن بکنن، اونا همیشه میتونن دخل و تصرف کنن. بل احیا اون عند ربهم یرزقون، همه اموات عند الله هن و رزق داده میشن. چون اونا به مقام اندیت خاصی میرسن، رزق خاصی دارن، تصرف خاصی هم دارن که همین مصحح این حیاتشونه که حیات خاصیه که دیگران از این حیات محرومن. در ادامه هم همین رو بیشتر توضیح میده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به کسانی که پشت سرشون به راه افتادند. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونایی که اهل راهن، گرچه همه عالم مدد میده به اهل راه، اما شهدا به اونا به صورت خاص مدد میدن، همونطور که ملائک هم مدد میدن به مؤمنین. ملائک دوباره بگم و یستبشرون بالذین من خلفهم، نه اونایی که تو دنیا هستن، نه و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. لم یلحقوا یعنی چی؟ یعنی به راه افتادند ولی هنوز به مقصد نرسیدن. یعنی این بشارت و استبشار برای اهل مسیره، اونی که در راه خدا قدم نمیذاره، از این مدد شهدا که مدد خاصی هم هست، چون شهید وجیه عند الله و نفسش اثر داره و طلبش از خدا دارای آثار خاصه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا، اونی که تو خونه نشسته راه نیفتاده که نمیفهمد که بالذین لم یلحقوا، اون میگن بالذین لم یتحرکوا، هنوز راه نیفتاده. کسی که اصلا راه نیفتاده لم یلحقوا معنا لحوق برای کی؟ نرسیدن برای کی معنا داره؟ کسانی که حرکت کردن و در راه دارن سیر میکنن. حالا همیشه که جنگ نیست، جنگه؟ مثلا جنگ تمام شد، احد تمام شد، یا مثلا آخرین جنگ پیامبر تمام شد، دیگه جنگ نیستش که، جنگ صفین و نهروان و اونا تمام شد. بعد اینایی که لم یلحقو کیان، به این معنا نیست صرفا این راه نفتادن به سمت جهاد، جهاد تو میدان معرکه، به کسانی که راه افتادن به سمت اون جهاد فی سبیل الله که در راه خدا با مال و جان و بعضن آبروشون که سخت‌ترین امتحان، امتحان آبروی در راه خداست، از مال و جان سخت‌تره، و خیلی هایی که در صحنه امتحان جان موفق شدن در صحنه امتحان آبرو لغزیدن. قرار از این که اینها به معنای این نیستش که مجاهدینی که الان دارن به سمت جبهه ها صرفا میرن، به هر کسی که از موطن نفس خودش خارج شد به سمت خدا خاص حرکت کنه. به اینا نمیفهمد، تو ترجمه ها نوشته بشارت میدن. ببینید در ترجمه معمولا یستبشرونه رو به معنای یبشرونه معنا میکنه، ولا تحسبن الذين قتلوا، یک آیش هم من یادم رفت بخونم، قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، شایدم خوندم این تکر رو، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و ترجمه فرمودن که برای کسانی که از پی ایشانند شادی میکنن. استبشار به معنی شادی که نیست، یک بشارت داریم، یک تبشیر داریم. به تبشیر یعنی بشارت میدن، یو بشرهم ربهم برحمت، بشارت میدن، مژده میدن که این است. استبشار یعنی طلب بشارت میکنند از خدا برای آنها، یعنی مدد میدن که خدایا اینها رو ملحق کن. بعدم طلب نیست، دعا نیست، طلب بشارته، یعنی دعاییه که دعاشون هم مستجابه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به هر صورت این شهدا این جایگاه رو دارن و توجه به نفس پاکشون، کسایی که از جانشان گذشتن، که در روایات داریم که بالاترین چیزی که بالاتر از اون نیست اینه که فرد به خون خودش در راه خدا بغلید. فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، فوق هر کار خیری نیکی نیکی هست تا این که فرد در راه خدا به شهادت برسه. اینا کسایی بودن که واقعا کار کارستان کردن، اینا کسایی بودن که اون راهی که خداوند توسط ائمه باز کرد به اینا توفیق داد که اون راه رو طی کنن. خدا همشون رو غلیق رحمت کنه و این شهید عزیز رو که سالگردش هست و ما رو هم توفیق بده که در همین مسیر حرکت کنیم. اونای هم که این کار رو کردن ویژگیشون این بود که کندن از دنیا، دنیا همه چی، پولش، مالش، هوسش، همش دنیای هر کسی هر یه چیز دیگه. من الان مثلا فرض کنید که ممکنه دنیا این باشه که مثلا یه جا درس میدم، یه جا مثلا کسی رو حرفم حرف نزن، اینه دیگه. اتفاقا اینا بدترین دنیا هاست. خیلی وقتا بعضی از گناهان هست که اینا فوق گناهان خیلی دامنه داریه، ولی آدم اصلا اونا رو گناه نمیبینه. یعنی یک کبر خیلی غلیظه که آدم بخواد حالا تحت عنوان استاد، معلم، مدیر بخواد مثلا همه دست به سینه براش بایستن، کسی بایش چیز نگه، با الفاظ خاص صداشون بزنن، اگر کسی نقدشون نکنه. الان مشکله، یکی از مشکلات الان مملکت ما چیه؟ نقد ناپذیری مسئولین دیگه، تکبر پنهان اینجوری خودشونشون میده. بعد ببین چیکار کرد. این نقد ناپذیری باعث شده که کسی ارزیابی نکنه مسئولین قبلی رو، ارزیابی صحیح. بعد ارزیابی که نمیشه، نتیجهش چیه؟ تکرار اشتباهات گذشته. بعدی هم میاد همون اشتباه، چون نشده که ارزیابی. تو ارزیابی افراد معمولا از اینکه نقد بشن معمولا فرار میکنن دیگه، چون نقد ناخودآگاه به اون رگه حب به ذات انسان بر میخوره دیگه. شما اینجا با خودخواهی عمل کردی، اینجا بی فکر عمل کردی. برصد اینا رو دنیا برای هر کسی چیزیه. اونایی به خدا رسیدن که از دنیا گذشتن. نثار روح مطهر همه شهدا و شهید عزیزمون به صلوات نبی بفرمایید. داشتیم گفتگو میکردیم راجع به تفاوت‌های زندگی‌ها، بلاها، مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها. قبلاً عرض کردیم ولی چون جمعیت تغییر میکنه سروران یه اشاره عرض کنم. ببینید ما تو هر موضوعی که در قرآن کریم یا در روایات مطرح شده و طرح و بحث شده، چه اون موضوع اعتقادی باشه، چه اخلاقی باشه، چه فقهی باشه، چه سنن الهی باشه، هر کدوم میخواد باشه، یک سری محکمات داریم و یک سری متشابهات. کسی که میخواد در هر موضوعی بحث کنه باید محکم اون موضوع رو، محکماتش رو بدونه. تذکری که خداوند به هر کسی که راجع به قرآن میخواد بحث کنه میده، میگه اگه محکمات رو نمیدونی و راجع به آیات صحبت میکنی، یا جاهلی یا خبیث. اینه دیگه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یعنی باید آدم تو مثلا میخواد بحث معاد بحث کنه، باید بدون محکمات امر معاد چیه دیگه، و یعنی رو خود آیات که نه پیشانش نمیشه من محکمم یا متشابه، که درسته؟ این جز متشابهات یا محکمات. تو بحث انسان شناسی آیه زر محکمه یا متشابه؟ آیه اخذ میثاق و از اخذ ربک من بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم محکم یا متشابه؟ نمیدونی، همجور حرف میزن. آیه امانت محکم یا متشابه؟ اگر محکمه، جایگاهش در محکمات انسان شناسی کجاست؟ اگر متشابه، محکمش کدومه؟ قرآن تا اولین اصل برای کسی که میخواد تفسیر بگه، راجع به آیات قرآن گفتگو کنه، اینه که محکمات اون موضوع رو بدونه، وگرنه قطعا خدا مؤاخذش خواهد کرد. میگه به چه حساب راجع به قرآن صحبت کردی تو که نمیدونی؟ اتفاقا همین حرف آقا امیر مؤمنان و آقای امام صادق علیه السلام اینو مکرر دارن که بفهمند در زمان این بزرگواران خب کسایی می آمدن راجع به قرآن صحبت می کردن دیگه. آقا فهمیدن تو می دونی مقیدات کدومن، قیودش کدومن، مخصص ها کدومن، مطلق ها کدومن، محکمات کدومن، متشابهات کدومن. گفت نه. حضرت فهمیدن پس تو مثلا حالا به تعبیر بعد من بی جا میکنی حرف میزنی راجع به قرآن. راجع به ما هم همینه ها. با دم شیر بازی میکنیم، نمیدونیم چقدر خطرناک. همجا حرف بزن برو جلو. محکمات بحث انسان شناسی کدومه؟ محکمات بحث معاد کدومه؟ محکمات بحث توحید کدومه؟ محکمات بحث، چون این قرآن متشابهاتش زیاده، خیلی زیاده. همین آیاتی که من گفتم اینا متشابه بودن. برای اخذ میثاق. تازه خیلی از آیاتی که ما محکم میدونیم در یه سطح بالاتری متشابه میشن برامون. توجه فهمیدید؟ و من حتما باید آدم محکم هم متشابهات رو بدونه، هم محکمات رو، هم کدوم این متشابه مرجعش کدوم آیه محکمه. یذل من یشاء، خداوند هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. خب چرا گمراه بکنه؟ محکمش کدومه آیهش؟ توجه فهم. باید محکمات رو اول وقتی که راجع به هر بحثی میخواد بحث کنه، محکمات تو ذهنش باشه تا آیات متشابه را به اونا ارجاع بده. بدون ارجاع متشابهات به محکمات، این کار مساوی است با تفسیر باطل، تفسیر به رأی، مساوی است با جهنم رفتن. حالا هر کسی دوست داره. بسم الله. این همین موضوع راجع به عقاید که گفتم راجع به مسائل دیگه هم هست. سنن الهی، مثلا اینکه مثلا خداوند فهمد که ما فلان جامعه را چنین کردند، ما هم چنان بایشون کردیم. محکماتش کجاست؟ خودش محکمه یا نه؟ و اگر محکم نیست، محکمش کجاست؟ و متاسفانه این کار هم انجام نشده. کاش مثلا شاگردان مرحوم علامه طباطبایی از ایشون میخواستن که یک دور محکم و متشابهات رو در موضوعات مختلف بگن. ما لیستی از محکمات مباحث مختلف، قصص قرآن، محکماتش، متشابهاتش کدوم است؟ خیلی، اگه من بگم نصف بیشتر قرآن متشابه، شاید حرف غلطی نگفته باشه. ما فکر میگم متشابه فقط ید الله، اتفاقا که اصلا متشابه نیست. برای ما ید الله فوق ایدیه ما دیگه متشابه نیست. یعنی ما فکر نمی کنیم خدا دست داره، که هیچ بچه کودکستانی شیعی همچی تصوری نداره که خدا دست داره و دستش بالای دست هاست. به برکت اهل البیت. بله این آیه برای بعضی از طوایف عامه ممکنه جز متشابهات باشه. متشابه یعنی اونی که ظاهرش رو نگاه کنه آدم به غلط بیفته. خب تو هر بحثی باید محکماتش روشن باشه. تو این مسائل تفاوت‌های زندگی‌ها، تفاوت رفتار خدا تو بحث زندگی‌ها، یه عده سالم میمونن، یه عده مبتلا میشن، یک جامعه گرفتار میشه، جامعه در امان میمونه. اینا فعل خداست، آیاتش هم تو قرآن هست. بحث بلا، محکمات این مسئله رو داشتیم بررسی میکنیم. اولین اصل لاساسی این بود که گفتیم عالم را رحمت خدا اداره میکنه، یعنی رحمان است که بلا میفرسته تو دنیا، عقوبت میکنه تو آخرت. انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن، یعنی همون رحمت است که به شکل شدید العقاب در میاد. دوتا نیست، در مقابل هم نیستن. همون رحمته که گاهی وقتا به صورت وفور نعمت مادیه، گاهی وقتا به صورت قحطی و بلاست. اینطور. این یکی. دوم که دیشبم مفصل گفتیم اینه که این رحمت، اما رحمت بی حساب و کتاب نیست، رحمتی است در راستای یک رحمت عظیمتر که اون رحمت معنوی باشه. بنابراین هر جا که این رحمت فردی که میخواد اون رو اخذ کنه قابلیتشو نداشته باشه، امساک میشه. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء، رحمت همراه با حکمت و لطافت که در همه هستی حضور داره به اندازه کفایت میدهد. گفتیم تفاوت عالم و حکیم هم همینه. عالم تا یک چیزی فهمید همینطور اظهار علمش رو میکنه، توجه فهمیدید؟ ولی ممکنه میریزه سر همه علمش رو دیگه. ولی حکیم چی؟ ممکنه یک دریایی از علم باشه به یه نفر به اندازه یه قطره چکون بده، این حکیم میشه. اینطور نیست هر کی هر سوالی کرد همینطور جواب بده. که اینی که شما میبینین اهل البیت علیهم السلام وقتی که با سوالات مواجهن به همه یکسان پاسخ نمیدن، یک علم سرشار به فرموده امیرالمومنین هاهنا لعلما جما، یک علم متراکم، علمی وصل به علم الهی، علم نامتناهی دارد. ولی وقتی که طرف ازش سوال میکنه که آیا خدا میتونه زمین رو توی تخم مرغ قرار بده و که به طوری که نه زمین کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه، حضرت میفرمه هم نگاه کنیم برام ور نگاه میکنه، بعد میگه که خب چی دیدی؟ میفرمه ستاره ها رو دیدم، مثلا خورشید دیدم، ماه دیدم، کوه و دشت و اینا رو دیدم. بعد آقا میفرمه خب ببین، خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ قرار داد. بعد اونم تشکر میکنه و خداحافظی، در حالی که این پاسخ نشد. که سوال اینه که خود زمین بیاد تو تخم، این الان که ما نگاه میکنیم به آسمان که خود اون ستاره که نیامد تو چشم من، که تصویر ستاره آمد، ولی اون کیه؟ حکیمه. میبینه که این ذهنی که الان این سوال رو کرده تحمل اون پاسخ اصلی رو اصلا نداره، نمیتونه درک کنه، نمیتونه اون مبانی رو نداره، اصلا بگه قاطی میکنه طرف. هدف حل مسئله این فرده، مشکلش حل بشه. الان به مشکل خورده راجع به قدرت خدا، که آیا خدا بر همه امور قادر هست یا نه. ان الله على كل شيء قدير در نظرش الان متزلزل شده، حضرت میخواد اینو حل کنن براش. اینکه به اندازه فهمش جواب میده، حکیم یعنی این. اینکه گاهی وقت راوی سوال میکنه، حضرت امساک میکنه، به حضرت میگه که مثلا فرض کنید نون و قلم چیه. گاهی وقتا به اون امساک میکنن، به کس دیگه ای جواب میدن، باز به فرد سوم یه جواب دیگه ای میدن. هر کسی به اندازه خودش دیگه، نوزاد به اندازه خودش، شیرخوار به اندازه خودش، بچه 5 ساله به اندازه خودش، 10-12 ساله به اندازه خودش، هر چقدر تو این سطوح قابلیت دارن حضرت بهشون افاضه میفرمان. این میشه حکیم، که به اندازه ای که براش مفید باشه و براش آسیب و لطمه نداشته باشه. این اصل دوم. اصل سوم تقدمه لحاظ معنویات بر مادیاته، یعنی اونجایی که تصادم پیدا کنه اون مسائل معنوی با مادی، اصل اینه که امور معنوی مقدم بشه، یعنی امور انسویی و نازل فدای امور اخروی بشه. یعنی به عبارت دیگه جنبه نازل وجود بنده و شما باید اگر در تزاحم و تعارض با جنبه های عالی ما قرار گرفت، اون جنبه نازل باید فدا بشه. اینو ما یک اصل عقلایی دیگه، مثلا ما دوست داریم لذت ببریم، بریم پارک بگردیم، مسافرت بریم، کنکور هم داریم. هر عاقلی میگه الان فعلا این لذت نازل رو فدای یک لذت بالاتری که مثلا قبولی در کنکور و اون مراحل عالی تر وجودت هست بکن دیگه. این چیز دو تا تا چهار تاست. یه سوالی هم مطرح شد که دیشب پاسخ دادیم که چرا خداوند به بعضی یا مقداری از نعمت‌ها رو داده که طغیان کردند. گفتیم این مراعات ها برای کسانیه که میخوان بندگی خودشون رو داشته، عزم بندگی دارن، نه برای هر کس. یعنی اینقدر خدا مدارا میکنه وقتی که میبینه فرد دیگه هیچ قابلیتی نداره بهش نعمت میده. اتفاقا در اون آیات خود بلا هم به این اشاره میفهمند، میفهمند ما بهشون بلا دادیم لعلهم یرجعون، اما وقتی که دیگه از یه حدی رد شدن و بلا هم اینا رو اصلاح نکرد، فتحنا علیهم ابواب کل شی، دیگه باب هر نعمت و رفاه مادی که فکر میکردن برشون باز کردیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن، اون وقتی که سرمست شدن ما اخذشون کردیم و چنان گرفتیم که دیگه راه مفری نداشته باشن در پایان مسیر. این مطلب سوم. اصل سوم یا چهارم این که نظام خلقت نظام عکس العمله. اینی که میخوام بگم خیلی امر جدیه و خیلی خطرناکه اگر کسی به این امر که الان میخوام بگم خوب توجه کنه، واقعا پشت آدم میلرزه. نظام هستی، نظام عکس العمل جدی، قاطع و فوریه، بلا فاصله اثر میگذاره، تأخیر نداره، برو برگرد نداره، اهمال نداره، عفو نداره. بعد شما ممکن بگید خب خدا که میگه من عفو میکنم، حالا به اون میرسیم. به عمل نیک و بد، به فکر خوب یا بد، به نیت درست یا غلط، بلا فاصله. یعنی این خلق خوب یا بد، حال خوب یا بد، نیت خوب یا بد، عمل خوب یا بد، یا فکر خوب یا بد، بلا فاصله جواب خودش رو میگذاره بدون لحظه درنگ. اینطور فاصله بشه بین اثر و عمل. حالا اون عمل میخواد یک اندیشه باشه، میخواد چیز دیگه باشه. منتها این بازخورد کجاست؟ بازخورد نفسانیه، شخصیتیه. دو تا بازخورد داریم، یک بازخورد بیرونی، یک بازخورد درونی. این که بازخورد درونیه بلاف، اینایی که گفتم همه مال بازخورد درونیه. اینه که قرآن میفهمد قل کلون یعمل علا شاکلته، میگه یا رسول الله اعلام کن، بگو به همه و خصوصا به مؤمنان که حواسشون باشه. خداوند تشریح میکنه رابطه بین نفس و روح انسان رو با عمل کردش، با رفتارش، با اندیشش. میشه این میفهمد که اینطور نیست بین اینا فاصله باشه، بین اندیشه، گرایش و رفتار. چون اول آدم فکر میکنه، بر اساس اون فکرش یه نیتی درش پدید میاد، بر اساس اون نیت اراده جدی میکنه که برم فلان کار رو بکنم. فلانی این حرف رو زده، من اینجوری جوابش بدم. فلانی این کار رو کرده، اینجوری باش برخورد کنم. فلانی اینجوری گفته، اینجوری بگم تا پر رو نشه. هرچی بین این اندیشه، گرایش و رفتار و واقعیت روح و نفس انسانی هیچ فاصله نیست، هیچ. ها قل، میگه این اعلام کن، این تشریح کن شما بهشون که کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی، همگان، استثناء بردار نیست این قاعده. بلا فاصله که فکری شکل گرفت، حتی اگر عزمی نباشه، بلا فاصله اندیشه‌ای که در وجود آدم مستقر شد و آدم اون اندیشه رو پذیرفت، این که شکل میگیره، میدونی. خب حالا بعد این مراحلی داره که پشت سر فکر کردن، اثر فکر تبدیل به اراده میشه، به عزم میشه، نیت میکنه. یعنی تا فکر کردیم که فلانی آدم پر رویه، عزم شکل میگیره که من روشو کم کنم. یک عزم جدی اتفاق میفته، عزم آدم جزم میشه، بعد اراده جدی پیدا میکنه. حالا در جهت اون یا اراده درسته، خیر، نیتش خیر رسانیه، یا اراده غلط، باطل و شر، نیتش شرارت رساندن به کسیه. حالا ممکن نیتش هم شرارت نباشه، ولی ارادش اراده غلطیه. مثلا فرض کنید یه مربی که نیتش این نیستش دیگران را اذیت کنه، ولی فکر میکنه که این بچه پررو شده، الان باید دو سه تا بخونه تو گوشش. تعجب فهمیدین؟ اون فکر غلط، اون اراده غلط. یعنی حتما لازم نیست فرد خبیث باشه تا نفسش خبیث بشه. فکر غلط بدون اینکه تصحیح کنه جان رو خبیث میکنه. روح بلا فاصله از این فکر و از اون عزم، از اون اراده چی میشه؟ متأثر، تحت تأثیر قرار میگیره. هیچ عاملی هم جلوشو نمیگیره، حتی خداوند. به خودت کردی قل، میگه این مسئله رو بگو ها، این جدیه، جدی بگیرن. کلون یعمل، خیلی خطرناک، خیلی وحشتناکه ها، برای کسی که در جهت غلط فکر میکنه، در جهت غلط نیت میکنه، در جهت غلط عزم میکنه. میگه مثل کسی که چاقو برداشت داره میزنه به نفس خودش، به روح خودش. بالعکس، کسی که فکر خوبی کرد، نیت خوبی کرد، اراده خوبی کرد، فکر تبدیل به اراده شد، اما قصدم کرد عمل کنه، مانع پیش آمد یا قدرت عمل نداشت، بفهمد همون فکر خوب، نیت خوب عامل رشد روحش میشه، بلا فاصله اثر میذاره. اینکه یه وقتای ما تو شبای ماه مبارک میگفتیم که آدم واقعا نیت جدی، البته ها، بکنه که من میخوام تمام مستحبات این ماه رو انجام بدم، اون آثار در نفسش ایجاد میشه، عامل رشد روح میشه. روح میشه فرشتگونه، ملک گونه. روح در جهت اعتلا حرکت، رحمانی تر میشه. بالعکس، کسی که نیت شر میکنه ولو عمل نکرده، روح خودش را شیطانی میکنه، صورت شیطانی میده، فعلیت شیطانی، یک درجه در جهت شیطان شدن داره حرکت میکنه، همونجا هم اثرش گذاشت، تمام. روح درجه ای از خصلت‌های شیطانی رو پیدا میکنه. حالا اگر انجام نده ها، اگر انجام بده که شدیدتر. خب یعنی اینی که ببینید خداوند که همه جای قرآن قول دیگه، هر آیه ای رو شما میتونید بزنید قول بگو، چون پیغمبر داره میگه دیگه. این که بعضی از آیات را خداوند مصدر میکنه به قول، نکاتی داره. یک مسئلش هم بعضی وقتا اهمیته که این میگه اینو بگو و تأکید کن و تو بهشون آموزش بده این معنا رو، و نفس نفیس تو باید اینجا دخالت کنه تا اینا یه مقداری بفهمن این مسئله رو. مربی باید اعمال مربیگری بکنه که رسول الله باشه، که اینا باید از فکر بد، از فکر شیطنت، از اراده غلط، از نیت ناصحیح مثل شیر فرار کنن، از اینا وحشت کنن، بدو بدو فرار کنن، چه برسه از اینکه این اراده بخواد به عمل برسه. و اون اراده رو جامعه عمل بهش بپوشونن. بالاخره اثرپذیری شخصیت، روح، نفس انسان از فکر و اراده و نیت و به طریق اولا از عمل کردش قطعیه، فوریه و زمان بینش تخلل پیدا نمی‌کنه، زمان بر نیست، همونجا که نیت کرد حاصل شد. یعنی ما با هر نیتی نفس خودمون رو داریم شکل میدیم. قل کلون یعمل و علا شاکلته. حالا این که در روایات داریم که خداوند به کسی که حتی عمل خلاف کرده مهلت میده، یا در روایت داریم که اگر کسی فکر گناه کرد براش گناه نوشته نمیشود، یا اگر عمل گناه انجام داد خداوند بهش مهلت میده تا توبه کنه و برگرده و اینها، و اگر تا مدت قلیلی گذشت و توبه کرد اون رو نمی نویسه، پاک میکنه امثال اینها. این برخورد الهی از بیرونه. صلوات خط بفرمید. این لطف خدا از بیرونه که بفهمد تو تاریک شدی ولی من چیزی نمی نویسم فعلا برات، ولی از درون اتوماتیکوار روح متأثر میشه. اینطور نیست اثر نکنه، چون عالم عالم تأثیر و تأثیرات، منتها خدا به این مقدار از اثر شیطنت نفس اون عقوبت رو بار نمی کنه، نه اینکه هیچ تأثیری نذاشت. همون که در بعضی از روایات هم اشاره شده که این سیاه دلی میاره، وقتی که کار زشت کرد نقطه سودایی رو قلبش میشینه تا اینکه انقدر تکرار کنه که کل سیاهی اون قلب و نفس و روح انسان رو بگیره. یعنی روح یه قدم شیطانی تر شده، در جهت شیطنت حرکت کرده. خب خلاصه اینطور که خدا تحلیل میفهمد رابطه نفس و روح و فکر و نیت، و اصلا آدم دچار واقعا اگر خوب تأمل کنه وحشت میشه. آن به آن هزار، شاید 10,000 تا فکر از ذهن ما در طول روز عبور میکنه. 10,000، 10,000 زخم. چنان این مسئله حساسه که اصلا وقتی که اینو پیغمبر تشریح میکنه یه دفعه مردم با بهت سوال براشون پیش میاد. میفهمد که قل کلون یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. بگو هر کس بر اساس شاکلی که الان عرض میکنم چی عمل میکنه، این شاکله بستر عمل بعدیش رو درست میکنه. پس خدای شما اعلم است به کسی که در راه هدایت بیشتری قرار داره. بعد بلافاصله و یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تا خداوند اینجوری تشریح میکنه رابطه هر عمل، هر نیت، هر اراده، هر فکر رو با روح، با یک این، حالا این یا جواب سوال تقدیریه یا واقعا این رو که پیامبر فرمود اگر بین این دوتا آیه در نزولش فاصله باشه مردم سوال میکنن، یا سوال کردن یا میکنن، اگر فکر کنن طبیعتا سوال میکنن بابا این روح مگه چیه که اینجور آثار روش اعمال میشه، چیه حقیقتش، ماهیتش، وجودش چیه این روح که هر اندیشه توش اینجور بلا فاصله اثر میذاره، که همچی وضعیتی داره، چی کار کنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. بعد قرآن فهمد که شما با ماهیت و وجود و کیفیت روح کار نداشته باشین، درکش اصلا برای شما آسان نیست. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما همینقدر بدانید که هر فکر و اراده و رفتاری، هر اندیشه و نیت و عزم و حالی در این روح بلا فاصله اثر میذاره، رابطه مستقیم داره. واقعا اگه کسی این آیه رو خوب تصور کنه خواب از چشمش میره که من تا حالا با روحم چه کارا کردم، اثرش هم مونده. اینه که قرآن بفهمد که اصلا شما کاری که با خودتون میکنین مثل خوردن سمه، هی دائم سم بخورین، فکر بد مثل سمه دیگه. این که قرآن از واژه‌های لطیفی استفاده میکنه، فقرآن که حبتت اعمال، حبت یعنی سم، اثر سم. حیوان وقتی که یک گیاه مسمومی میخوره شکمش میترکه میگن حبته، سم خورد دیگه، شکم روحش رو ترکند. تمام اون قوتی که به دست آورده بود از بین رفت، ضایع کرد. گاهی وقتا با این تعبیر، گاهی وقتا با تعبیر این که آتش داری، تو داری آتش میزنی تو جان خودت. ان الذين ياكلون في بطونهم نارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. داره در بطن خودش آتش میخورد. میفهمید انما ياكلون خوب بود دیگه، انما ياكلون نارا، انما ياكلون في بطونهم. اکل که در شکم نیست، اکل در زبانه، در دهنه. عجب تعبیراتی داره. گاهی وقتا تعبیر قل به کار میبره، قل و زنجیر، از الاغلال و فی اعناقه و سلاسل، به کی بافت زنجیر، خودت، کی انداخ به گردن و دوش و پا و دستت، خودت، خودت بافتی و خودت رو در قل و زنجیر کرد، یعنی که دیگه نمیتونی پرواز کنی، اصلا حال نداری. قدیم چه مثلا حالی با دعای کمل میکرد، سه ماه میگذره یه بار دعای کمل میدوید که به کمل برسه، غیر از قل و زنجیر. قل و زنجیر این چی دیگه؟ اینا که با ادبیات مختلف قرآن به ما القا میکنه که گناه که کسی میکنه خودش با دست خودش رو بدبخت و بیچاره میکنه، به اسارت نفس خودش رو در میاره، خودش رو اسیر میکنه. اینم قطعیه. گرچه یعنی وقتی که کسی بدی میکنه به دیگران، بدی رساندن به خودش قطعیه، ولی به دیگری چیه؟ احتمالیه. من وقتی که نیت میکنم بیام مثلا به شما یه حرف بدی بزنم، پشت سر شما حرف بزنم، شخصیتتون رو خراب کنم، همونجا فوری گفتم دیگه اثر میکنه، قطعی بلا فاصله در نفسم. حالا یک عاملی منصرفم کرد، نتونستم بگم و در نفس خودم اثر منفی رو گذاشتم، در بدیم به شما نرسید، به خودم رسید. در رتبه بعد آمدم این حرف رو زدم، یعنی این بدی رو به عمل رسوندم، از فکر و از منیت آمد به مرحله عمل. اون وقت این بدی باز قطعی شده به خودم و هزاران برابر اون بدی که به شما رسوندم. یعنی من اگه آمدم زدم شما رو کشتم، هزار بار آسیبی که به خودم زدم بیشتر از شما بود اگه آبروی شما رو بردم. اینی که قرآن مثلا میفهمد فکر کن که هر کاری میکنی فقط به خودته. این احسنتم احسنتم لانفسکم، شما پول به کسی دادی، لطفی به کسی نکردی، کامل دیختی تو حساب ابدی خودت، به اون اصلا ندادی. به کی شما خوبی کردی؟ به هیچ کس. منت برای کی داری؟ اینه که قرآن میفهمد که وقتی که شما انفاق کردین، آب ریختین پای درخت حیات خودتون. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. الله اکبر. آدمایی که اهل انفاق جدیان اهل تزلزل نیستن، متزلزل نمیشه. تو کوران حوادث، تو شبهات، تو شهوات تثبیت میشه جانشون. می توی پولی دادی خودت حفظ کردی، یه سر سوزن دادی یک دریا گرفتی، یه قطره دادی دریا گرفتی. شما ان اسعتم فلاها، اگر بدی کردی میگه به کسی بدی نکردی، لطف کردین بهش، غیبتشو کردین، لطف بزرگی کردین بهش، چاقو زدی به نفس خودت، حسناتت هم دادی به اون، سیئاتش هم گرفتی، شرمندش هم میشی. روزی که خداوند نبی و مؤمنین را رسوا نمی کند رسوا میشوی. پس گاهی وقتا اصلا ما نمیتونیم به دیگری بدی کنیم، ولی به خودمون قطعا بدی میکنیم. گاهی وقتا هم که بدی میکنیم بازم به خودمون بدی کردیم، ما بدی نکردیم. به حسب ظاهر، به دید ظاهری خب به اون بدی کردیم، ظلم کردیم، ولی میفهمد اینقدر به خودت این آسیب میرسد در عالم واقع. عالم واقع یعنی چی؟ جمع دنیا و آخرت، حقیقت رو آدم ببینه، که اصلا به اون اصلا این هیچ کار نگه، انگارم نه اصلا ضرر نکردون، یه هر چیزی هزینه ای داره دیگه. شما مثلا روز ماه مبارک سختی روزه گرفتن رو بر خودتون هموار میکنین که رشدی بکنین دیگه. حالا اونم یه سیلی خورد، هزینه یک رشدی در آخرتش شد، یه سیلی که شما بهش زدی. توجه فهمیدی چی شد؟ خب با این وضعیت حالا چجوری آدم نجات پیدا کنه؟ چجوری نجات؟ خیلی سخت میشه. خداوند از باب رحمت واسعش یک ابزارهای قرار داده برای این انسان سر به هوای غافل جاهل که دم به دم داره فکر غلط، نیت غلط، گاهی وقتا عمدی، گاهی وقتا سهلی انجام میده. یه ابزارهای قرار داده که وقتی که تو این سراشیبی سقوط قرار میگیره، دیگه هرچه سقوط آزاد هرچه بیشتر نکنه، یه جاهای ترمز بکشه. یکی از اون ابزارها که ترمز میکشه برای این سقوط بدون ترمز، بحث بلاهاست. پس سومین محکم ما تو این قضیه چی شد؟ اینکه هر امری از نیت، فکر، عزم تا عمل بلا فاصله بدون واسطه مستقیم در جان آدم اثر میگذاره. البته اون که فاعل این امرش کیه؟ خداونده. ولی خداوند این سنت رو قرار داده که این امر حتمیه. یعنی اینطور نیست اوتوماتیکوار باشه، مثل این که ما فکر کنیم مثلا این کلید رو زدیم این روشن شد دیگه، کلید خورد این لامپ روشن میشه. نه، این اراده خدا باید حتما در پشت سرش باشه که این آیه به اون اشاره میکنه، میفهمد که بند یه سلامت خط بفرین تو بهش. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، فهمت؟ اون آثار اعمال را ما ملزم میکنیم، ملصق میکنیم. اینطور نیستش که کوک کرده باشن ساعت بگن اینطور شد. قاعده های اگر آنگاه خالی از اراده خدا باشه، نه خیر، اراده خداوند هست. البته حالا خداوند فعال مایشاه دیگه، گاهی وقتا ممکنه یک کسی نیتی کاری چیزی انجام بده و اون به واسطه یک امر فوقانی در نفسش اعمال نکند خداوند، اون دیگه با خود خداست و با رحمت خدا و با حکمت الهی. اما اصل عمومی و سنت و قاعده جاری اینه که هر فکری، هر عملی، هر اندیشه‌ای، هر حالی، هر نیتی و هر اراده‌ای تأثیر بلا فاصله در نفس می‌ذاره. یکم باید مراقبت کنیم دیگه از خودمون ها. ببین روز قیامت روز حسرت هاست، چون چیزایی که فکر نمی‌کردیم می‌بینیم عجب، همین که اصلا هیچ فکرش نمی‌کردیم این همه آثار ایجاد کرده. این اصل سوم. خب وقتمون هم گذشت، حالا هرچه ظلم و اون فکر پلید یا رفتار غلط نسبت به امور بزرگتر باشه، اموری که نزد خدا ارزشمندترن باشه، اون وقت عقوبتش هم شدیدتره. در مورد یک زنی که از روی قساوت قلب گربه رو زندانی کرد تا از گرسنگی و تشنگی مرد، ظاهرن رو باید داریم که حضرت فرمودن این به جهنم رفت به خاطر حره‌ای که گربه‌ای که اینطور رفتار رو باش کرد. آقا امیر مؤمنان دیگه میفهمن که شما مسئولین نسبت به عباد خدا و بلاد خدا، هم بندگان هم سرزمین ها. بعد حضرت میفهمن که و انکم مسئولون عن البقاء والبهائم، حتی راجب جمادات از شما سوال میشه که چرا اینجوری کرد، چرا اینجوری از بین بردی این ساخته بوده. توجه فهمیدم؟ اصلا عجیبه، دید اسلام چقدر وسیعه. فقط تو حق نداری راجب مثلا فرض کنی مورچه ها همینطوری بکشی مورچه ها. یه وقتی حیوان موذی بود، خب بله، یه وقتی نه، خدا رحمت کنه بزرگترهای ما که تربیت معنویشون بیشتر بود، ما یادمونه وقتی که تو خونه مورچه می آمد از مورچه کلافه می شدن دیگه، سم نمی زدن، به خودشون زحمت می دادن، نفت می ریختن یک گوشه خونه که مورچه ها فراری بشه. تعجب هم خودشون هم از اون بوی نفت سردرد و اذیت می شدن. ولی این طور نبود سم بزن تق و تق بکشه مبشه بدبخت. حالا این تکنولوژی و چیزی که الان ایجاد شده چقدر آسیب میزنه به عالم؟ اتفاقا خداوند میگه من سرپرست عالم رو شما قرار دادم. مورچه ها، سوسک ها، مگس ها، ماهی ها، جلبک ها، اینا همه عیال انسان هست، خانواده انسان، حق نداره از بین ببره. اینا رو اسلام در بالاترین سطحش گفت. یه 30-40 ساله که الان این پیمان های محیط زیستی، پیمان کیوتو، پیمان پاریس درست شده. اونم برای چی درست شده؟ دیدن این آسیب هایی که به محیط زیست زدن به کی ضرر داره میزنه؟ بازم با نیت پست داره به زندگی خود بشر لطمه میزنه. یک سری پیمان هایی رو بستن که مثلا بیش از این خراب نشه محیط زیست. ولی نگاه اسلام چیه؟ میگه این خانواده توست، تو به هر قیمتی محصول کشاورزی تو زیاد نکن. بقیه هم هستن، بقیه هم زندن، بقیه هم سر سفره خدا روزی میخورن و تو مسئول حفظ و حراست از بقیه موجوداتی. خدا موجود زائد خلق نکرده که. این که طوری تنظیم کن صنعتت رو که به این نظام، الان میگن تو هر متر مکعب از زمین، چه داخل زمین چه فضای زمین، حدود 10 میلیون موجود زنده است. حاجه گر رو گر همه رو از بین ببر. انسانیت اون وقت بعد وقتی که موجود ارزشمندتر، حیات شریفتر، بلندتر، رفیعتر میشه، آثار تخریب اون حیات چیه و ظلم به اون موجود شدیدتره، ظلم شدیدتره تا برسه به یک انسان. وقتی که در بعضی از جنگ ها اسامه بود که تو اون جنگ به نظرم اسامه بود تو یک جنگی واقع شدن، داشت می جنگید، بعد یه دفعه اون کسی که داشت باش می جنگید مغلوب شد، خورد زمین. این آمد شمشیر رو بلند کنه، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ایشون هم شمشیر رو آورد پایین و زد تو سرش و کشتش. خبر به رسول خدا رسید، خیلی پیامبر ناراحت شد. فرمودن چرا زدی کشتش؟ گفت یا رسول الله، خب معلوم بود دیگه، اون وقتی که شمشیرش رو من دراز بود که نگفت، تا خورد زمین من بهش غالب شدم، خودشو در آستانه مرگ دید گفت. بعد حضرت فرمودن اشققت الغطاء عن قلبه، پرده قلبشو کنار زدی، از باطن سرش و نیتش آگاه شدی. بی خود این کاری کرد. فرد چی بوده؟ کافری که زیر شمشیر بود. حالا واقعا هم شاید راست میگه گفته، پیامبر برخورد کرد، فهمیدن حق نداشت، مسلمان رو کشتی تو، چون مسلمان لازم نیستش که در قلبش هم اعتقاد داشته باشه، منافقه. هم که به لسان شهادت این گفت مسلمان شد دیگه. بعد فرمودن که نه، از قلبش اطلاع داشتی و نه آنچه به زبان گفت رو پذیرفتی. حالا چه برسه به این که فرد مؤمن باشه. من آزا مؤمنن به شطر کلمته جا یوم القیامت مکتوب بین عینه آیس من رحمت الله. حالا یک کسی یه خطایی کرد، آدم به آدم ظلمی کرد، حق نداره لهش کنه که. چقدر روز قیامت به قل و زنجیرها کشیده خواهند شد به خاطر برخورد شدیدتر از کاری که در حقشون شده بود. اون کلوخ انداخت، این سنگ انداخت بهش، خودش هم محق میبینه، میگه الان این کار کرد درس عبرتی باشه براش. یا اون اول شروع کرد، یکی گفت خب من دوتا بگم که دیگه تکرار نکنه، با هزار منطق شیطانی. حالا چه برسه به این که این فرد مؤمن متقیه، اهل ولا باشه، که در روایت داره که اولیایی تحت قبایی، اولیاء من زیر حمایت و خاص منه. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که به ولی از اولیاء من، ولی تو این روایت به معنای این اولیاء خدا که ما فکر میکنیم که مثلا افراد از نفس رهیده و به وصال رسیده نیستا، تو خود ادامه روایت توضیح میده ولی یعنی کسی که شیعه باشه، همین مثل ماها از ادعای اسلام و شیعه و همین، در همین حد کفایت میکنه. این روایت منظور از ولی اینه، کسی که به ولی از اولیاء من اهانت کنه، خارش کنه، تحقیرش کنه، با من به جنگ برخواست. حالا چه برسه به این که اون امام اولیا باشه، ولی اولیا باشه، و چه بد امتحانی پس دادن امت، همه امت ها. اتفاقا اولین سوره نازل شده همین را اشاره میکنه، سوره اقرا به همین امتحان بد امتها در مقابل اولیا میگه. یه سنته، بس که یک سنته، مردم نمک بخورن نمکدان بشکنن. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، بگو چه کرامتی، اکرمیت خدا تجلی کرد سلسله انبیا و اولیا را که اینا در عالم قدس و ملکوت مستقر بودن فرستاد. الذی علم بالقلم، خدا با چه کسانی ما را تعلیم داد؟ با انبیا دیگه، چیزایی که نمی دانستیم یاد ماها داد. یک کاروان نورانی، یک کاروان قدسی، یکی از یکی درخشانتر، از خود گذشته تر، مهربانتر، دلسوزتر، کریمتر، رحیمتر، رؤوفتر، خدایی تر، نورانی تر. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اینا که عالی عمل کردن، وقتی که میگه علمه که خدا مستقیم به ما تعلیم نداد دیگه، وقتی که میگه به به من خوب عالی تعلیم دادم، یعنی سفیران من چقدر از خود گذشتگی کردن، چقدر خوب مطلب رسوندن. این یک کارنامه انبیا رو خداوند تو دو جمله برای ما مرور کرده، یک نمره عالی پایینش داده. میگه خب حالا ببین مردم در قبال این معلمین چه کردن. کلا، چقدر بد عمل کردن. ان الانسان لیطغى الراه استغنى، خیلی با این قافله نورانی بد تا کردن. متعلم نشدن، متربی نشدن، مهتدی نشدن، در مقابلشون طغیان کرد. اوف بر مردم. و مثل که هرچه اون معلم عالی تر، برخوردها زشت تر شد. من خیلی برام این درده که این جمله رو بگم، ولی بید کشتن گاهی وقتا با یه تیره، یعنی تیر خلاص زد، تیر زد تمام شد. گاهی وقتا زجر کش کردن، خب هرچی این مسیر قتل طولانی تر بشه رنجش بیشتره دیگه. وقتی که آدم با یه تقی با یه شمشیری گردنش جدا میشه، سریع رنج و عذاب این سویش، چون اون ور که رفت که دیگه رنج نداره، که هرچی رنج هست مال این دنیاست، زودتر تمام میشه. هم خودش زودتر راحت تر میشه، هم اطرافیانش زودتر این غم از جلوی چشمشون جمع میشه. این که حضرت ابا عبدالله در فضای کربلا خیلی طول کشید اون قتلی که کردن حضرت رو، از همه شهدا بیشتر طول کشید این مسئله. ولی من خیلی برام این چیز رنج بزرگیه که چطور یک جوان بدنش خب مقاومه دیگه، مثلا یک کسی کرونا میاد مثلا، خب جوان ها مقاوم ترن دیگه، زجری وارد میشه به یک کسی، نمیشه اصلا تصور کرد که چطور میشه که آدم با کتک بمیره. نود روز طول بکشه جان دادنش. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.